سطر دوم توضیحه ان الموضوع فی علم المعقول مثلا هو الموجود قبل وجود و هو ينقسم اولا الى الواجب والممکن ثم الممکن الى الجوهر والمقولات الارضیه ثم الجوهر الى عقل و نفس و جسم ثم الارض کل مقولت منه الى انواع. در تفسیر عرض ذاتی گفتیم که عرضی است که به واسطه امر اخص یا به واسطه امر اهم عارض نشود. از اینجا اشکالی پیش آمد، چون دیدیم بسیاری از عوارضی که در علوم مورد بحث قرار می‌گیرند یا به واسطه امر اخص بر موضوع علم مترتب می‌شوند یا به واسطه امر اهم مترتب می‌شوند، و قهرن با این تعریفی که ما کردیم باید عرض قریب باشند نه عرض ساخته و باید از علم خارج بشند و بحث علم در اونها بحث استطرادی باشند، در حالی که این چنین نیست. پس باید این محمولات رو و این عوارض رو عوارض ذاتی گرفت. چگونه می توانیم که این عوارض رو عوارض ذاتی قرار بدیم با اینکه به واسطه امر اخص یا اهم بر موضوع هم می شوند؟ و شما گفتید عرضی که به واسطه اخص یا اهم بر موضوع هم شود عرض ذاتی موضوع نیست بلکه عرض قریب. گفتیم که جوابهای متعددی داده شده که نافع نیستند. تنها جوابی که نافع جواب صدرا بود، جواب صدرا مختصر بود، احتیاج به توضیح داشت، توضیحش رو گفتیم، خود صدرا گفته و ما اون توضیح رو ذکر کردیم. به سه تا عبارت هم من جواب رو عرض کردم. برای عرض قریب مثال زدیم به جسم و موجود و عرض جسم، که عرض جسم اگرچه عرض ذاتی بود برای جسم ولی برای موجود عرض غریب بود. اینو من توضیح ندادم، خیلی مفصل واردش نشدم، بلکه مثال رو عوض کردم. مثال زدم به ذهن که بر انسان، بر حیوان به توسط امر اخص که انسان هم میشه. مثال عوض کردم، مثال جسم و موجود رو نگفتم چون یه مقداری توضیحش زمان می‌برد، نخواستم وارد بشم. حالا اشاره می‌کنم که در اول شرح هدایه اسیریه صدرا، چون هدایه اسیریه شروع متعدد داره، در اول شرح هدایه صدرا مقدمه آمده که اون مقدمه کلش مطالعه بشه خوبه. ایشون اونجا علوم رو تقسیم کرده، صدرا در اونجا علوم رو تقسیم میکنه و اونجا توضیح میده که چگونه جسم نسبت به موجود اخص است و عوارض جسم چطور میشود که عرض ذاتی موجود به حساب میاد. اونجا توضیح میده که موضوع علم ریاضی و موضوع علم طبیعی اخص از موضوع علم الهی هستند. عوارضی که بر موضوع علم طبیعی یا ریاضی وارد میشه نسبت به موضوع علم الهی میشه عارض غریب. چه در عارض غریب میشه توضیحش چیست اونجا گفته شده. خب آنجا که عروض یک عرض بر موضوعی متوقف است بر این که موضوع متصف شود به یک صفتی، و این اتصاف به صفت رتبتاً مقدم است بر عروض این عرض نه زمانن. اونجا رو ایشون فرمود عرض غریب نگیرید، عرض ذاتی بگیرید. اگر بروز یک صفتی بر معروض و موصوف متوقف باشد بر اینکه اون موصوف به صفت دیگر و به عارض دیگر متصف شود و اتصافش به اون عارض قبل از اتصافش به این عارض باشه، این عارض و عرض غریب میگیم. اما اگر اون صفت قبلی رتبتاً قبل از این صفت دوم بیاد، نه زمانه، در چنین حالتی ما این صفت دوم رو که عارض میشود بر اون موضوع، عرض ذاتی موضوع میگیم. این رو ایشون بیان کرد، حالا میخواد توضیح بده. من میخواهم مطالب جلسه گذاشته دیگه تکرار نکنم، انشالله تو ذهنتون هست وارد بحث میشه. مثال میزنه به موضوع فلسفه و موضوع بعض علوم دیگر که ثابت کند این گونه عوارض، عوارض غریب نیستند بلکه عوارض ذاتی هستند، با اینکه واسطه دارند، با اینکه واسطه دارند، واسطه شون هم خاصه، یعنی البته به ظاهر واسطه دارند، بعدا معلوم میشه واسطه ندارند. بعد از اینکه این تموم میشه مثال دیگری رو مطرح میکنه که در اون مثال واسطه واقعا موجوده و لذا عرض رو عرض قریب میگه. مثال میزنه به زهک که عارض شود بر حیوان به واسطه امر اخص که انسانه، اونجا رو میگه عرض عرض قریب. اما در مثال موضوع علم فلسفه اینو نمیگه که الان توضیح میدن. در اونجا بیان میکنه که دو تا عروض اتفاق نمیافته، عبارت هایی که من جلسه گذاشته عرض کردم توجه کنید، عبارت دوم همی بود که دو تا عروض باید اتفاق بیفته، عروض اول ذاتیست، عروض دوم غریبه. در این مثالی که ایشون ابتدا میزنه دیگه دو تا عروض اتفاق نمیفته تا اولین ذاتی و دومی رو غریب قرار بده، بلکه هر دو رو ذاتی، اصلا یک عروض بیشتر نیست، عروض ذاتی. توضیح مطلب اینه که موضوع علم الهی موجود است یا بنابر قولی وجود است، هر دو درسته. بعضی میگن موجود من هی صحبه موجودان، بعضی هم میگن وجود. موجود من هی صحبه موجودان همو وجوده، موجود من هی صحبه ماهیتون چیزیست، من هی صحبه موجودان چیزی دیگریست. من هی صحبه ماهیتون موجوده یعنی من هی صحبه انسان، این موجود من هی صحبه انسانون انسانه، اما من هی صحبه موجودان موجوده، فقط وجوده. بنابراین چه اونهایی که میگوین موجود به ماها و موجود موضوع فلسفه است یا اونهایی که میگن وجود موضوع فلسفه است، فرقی نمی کنه. لذا خود ایشون هر دو رو میگه، میگه موضوع یا موجود است یا وجود. بعد تقسیم میکنیم موجود رو به دو قسم که یا ممکن است یا واجب. خب ممکن اخص از موجوده، واجبم اخص از موجوده، یعنی این دو قسمی که از تقسیم استخراج میشوند هر دو اخص از اون مقسم هم. سو قانون تقسیم همینه که اقسام اخص باشن از مقسم. بار دوم ممکن رو تقسیم میکنیم، دیگه واجب تقسیم نمیشه، ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض. وقت جوهر و عرض نسبت به ممکن میشود اخص، نسبت به موجود که میشه اخص به دو مرتبه، ولی نسبت به ممکن میشود اخص. بعد جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسامش، عرض هم تقسیم میکنیم به اقسامش که باز هی خاصترش میکنیم. ممکن بله نایمده بحثش میشه، همین عرض میکنم به اونجا برسیم مناسبتش انشالله وقتی بارشون هم بحث میکنم. الان من فقط دارم مثال میزنم اون چه که مراد ایشونه دارم میگم. وقتی ما امکان و وجوب رو بر موجود عارض میکنیم و موجود رو تقسیم میکنیم به ممکن و واجب، اینجا عروض بی واسطه است. موجود بدون واسطه یا دارای امکان است یا دارای وجوب است، امکان یا وجوب بر موجود عارض میشه بلا واسطه. اینو اشکال نداره، میشه عارض، میتونه عارض ذاتی باشه، ممکن یا واجب عارض ذاتی است برای موجود، این اشکال نداره چون عارض بی واسطه است. اما وقتی ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر و عارض، جوهر و عارض اگرچه برای ممکن عارض بی واسطه‌اند، برای موجود عارضند با یک واسطه. و تقسیم میکنیم دوباره جوهر رو به اقسامی و عارض رو به اقسامی. اون اقسام برای جوهر یا عارض بی واسطه‌اند، برای ممکن با یک واسطه، برای وجود با چند واسطه. پس بعضی از این اقسامی که در این تقسیم داریم نسبت به وجود بلا واسطه‌اند، بعضی ها با یک واسطه‌اند، بعضی ها با چند واسطه. اونجایی که بی واسطه باشد عرض ذاتی نامیدن اشکالی نداره، اونجایی که با یک واسطه باشد همین اشکالی که ما در صدد بحثشیم وارد میشه، اونجایی که با چند واسطه باشه راحت تر اشکال وارد میشه، بالخصوص اشکال وارد میشه. اما در این حال همه گفتن این اقسام عرض ذاتی هست، برای یعنی این اقسام عرض ذاتی هست برای موجود. اگر بر یکی از این اقسام حالتی مترتب شود، اون حالت اگر مستقیم به موجود نسبت داده نشود میتواند عرض قریب باشد. مثلا ما تقسیم کردیم موجود رو به ممکن و واجب، ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر عرض، جوهر رو تقسیم کردیم به جسم و عقل و نفس. خب جسم یکی از اقسام، خود جسم برای موجود عرض قریب نیست، با اینکه واسطه داره. نه واسطه اخر است، اهم از خودش. بله واسطه اهم از خودش باشه، یا بله واسطه اهم از خودش داره. بله یعنی جسم عارض می شود بر موجود به توسطی که اخص، به واسطه ای که اخص از موجود و اهم از جسمه که امکانه. این جسم خودش عرض ذاتیه برای موجود، اما حرکتی که بر جسم بار می شود اونو دیگه نمیگیم عرض ذاتی است برای موجود. اون عرض ذاتی برای جسم هست، ولی عرض غریبه برای موجود. اون الان مورد بحث ما نیست، خلط نشه. من در صفحه قبل عرض کردم حرکت برای موجود عرض غریبه. چرا؟ چون موجود اول باید جسم بشه بعدن حرکت بپذیره. الان بحث در حرکت نداریم که قبلا عرض غریبش خوندیم، بحث در جسمی داریم که معروض حرکته، اونو میخوام عرض ذاتی بگیم. نه حرکت رو بگیم عرض ذاتی، که بگیم تناقض گفتیم. در قبل ما حرکت رو عرض غریب قرار دادیم، الان میخوام جسمی رو که موضوع حرکت عرض ذاتی قرار بدیم. تناقض بین حرفامون نیست. چرا اینجا عرض عرض غریب نیست؟ با اینکه واسطه موجوده. یعنی جسم وقتی میخواد مترتب شود بر موجود، عارض شود بر موجود، واسطه میخوره، واسطهش امکانه. واسطهش امکان است و جوهر با هم. جوهر میخواد عارض بشه بر موجود، واسطه میخواد، واسطهش امکان. بعضی ها دو واسطه میخوان، مثل جسم که دو واسطه میخوره، یکی جوهریت، یکی امکانیت، یکی امکان. بعضی هم یه واسطه میخورن، مثل جوهر بودن، یه واسطه داره و اون ممکنیته یا امکانه. بعضی هم که بی واسطه هم که مورد بحث ما نیستن، مثل خود وجوب و امکان، بی واسطه هست، مورد بحث ما نیستن. با این که در اینجا واسطه داریم، عرض رو عرض ذاتی میدونیم، نه قریب. چرا؟ همه اون سه تا بیانی که گفتم اینجا میاد. من دیگه اینجا ممتاز نمی کنم بیان رو، توضیح میدم فقط. موجود ممکن است و بعداً جسم می شود، یا در همون حالی که ممکن است جسم است. موجود جسمی امکانش قبل از خودشه، یعنی ممکن بودنش قبلشه و بعد خودشه، یا جسمیتش با امکانش با همه. ایشون میگه با همه. البته شاید حالا این خیلی روشن نباشه، اون مثال بعدی روشن تره، ولی این مثال هم درسته، منتظر مثال بعدی روشن تره. مثال بعدی اینی که موجودی که جسم است و جوهر است، آیا جوهریتش با جسمیتش دوتاست یا یکی؟ این موجود امکانی رو اول جوهر میسازن بعدن بهش جسمیت میدن، یا جسمیت و جوهریتش با همه؟ مسلم جسمیت و جوهریتش با همه. پس اتصاف ممکن یا موجود به جوهریت و اتصافش به جسمیت دوتا نیستند که بگویید اول باید جسمیت، اول باید جوهریت عارض شود بعدن باید جسمیت عارض شود. دوتا عروض نداریم. همچنین اون جوهریت که صفت است سبق زمانی ندارد بر جسمیت که اونم صفت دیگه سبق رتبی دارد. سبق رتبی داره جوهریت، سبق رتبی داره بر جسمیت، چون در تقسیمتون قبل از اینکه به جسم برسید جوهریت رو پیدا کردید، پس رتبهش مقدمه، چون دو قسمیست که قبل از این اقسام بعدی بر مقسم وارد میشه. وقتی تقسیم میکنیم تقسیم طولی، تقسیم اول اقسامش میشوند سابق، تقسیم دوم اقسامش میشوند لاحق، تقسیمات بعدی متفرعن بر تقسیمات قبلی، بنابراین قبلی ها رتبهشون مقدم، اما زمانن مقدم نیستن. چه زمانن مقدم میشه؟ وقتی جوهریت چیزی باشد جسمیت چیزی دیگر، هر دو به یک وجود موجود نشوند، اون وقت جوهریت اول باید بیاد وجود بگیره بعدن جسمیت عارض بشه، جسمیت هم وجود بگیره که یکی سابقه بر دیگری بیاد. اما اگر جوهریت و جسمیت با هم موجود شوند، چنانچه این چنین هم هست که با هم موجود می شوند، دیگه جوهریت سبق زمانی بر جسمیت ندارد بلکه فقط سبق رتبی دارد. این اولا. ثانیا دوتا عروض نداریم، یک دفعه جوهریت عارضه بر موجود شود، یک دفعه جسمیت عارضه بر موجود شود. یک عروض بیشتر نیست که با یک لحاظ این عروض رو میگید عروض جوهریته، با یه لحاظ دیگه این عروض رو میگید عروض جسمیته. پس یک عروض بیشتر نداریم، دو عروض نداریم. در توجه کردین هم بیان اولی که عرض کردم در جلسه گذشته، در اینجا تکرار کردم، هم بیان دوم. سوال
از واحد موجود شد یا تبدیل فقط رتبی باشه، چون متحرک با حرکت هر دو با همدیگه به وجود واحد موجود میشه. یعنی ما دو تا چیز نداریم، یکی حرکت به یک متحرک، اما البته ممکنه سبق زمانی باشه.
سبق زمانی نباشه خواهد کجا اشکال کنیم؟
شما فرمودید در حرکت به جسم.
بله. برای جسم عرض غریب.
با اینکه ما اینجا فقط
سبق رتبی داریم، سبق رتبی یعنی جسم عارض می شود بر موجود، حرکت هم عارض می شود بر جسم.
نه متحرک، نه جسم
متحرک. بله جسم متحرک، جسم متحرک یعنی جسم دار کردی عارض می شود بر موجود، حرکت هم عارض میشه بر جسم. نه بگید جسم متحرک عارض میشود بر موجود، بعد از عروض حرکت میتونید بگید جسم متحرک عارض شد، ولی بحث ما در اینه که اول جسم عارض میشه بعدن حرکت عارض میشه. آیا این دو عروضه یا یک عروض؟ اگر وجود جسم با وجود حرکت جسم یکی بود یک عروض بود، ولی در واقع دو تا عروضه، در واقع دو تا عروضه، یعنی اول جسمیت عارض میشود بعد از اون حرکت عارض میشه، چون وجود حرکت با وجود جسم یکی نیست، برخلاف وجود جسم با وجود جوهری که جسم است، دفعه یکیه. اما حرکت وجودش با جسم که نیست، لذا شما تخلف حرکت و جسم رو میبینی. جسمی باشد که حرکت نکنه، این هست جسمی که ساکن، اما تخلف جوهریت با جسم رو نمیبینی که جسمی باشد جوهر نباشه. پس جسمیت و جوهریت به یک وجود موجود میشن، اما جسمیت و حرکت به دو وجود موجود میشن. اون وقت اگر بخوام حرکت رو آرز کنی بر موجود، اول باید جسمیت رو آرز کنی، بعدن حرکت رو آرز کنی، دو تا عروض اتفاق میفته. وقت عروض دومی بر اولی است، نه بر معروض اولی. بر معروض اولی به توسط آرز اولی آرز میشه.
ولی وجودی که حرکت میکنه به وجود واحد در اون موجود شد، هم حرکتش همون وجودی که متعرض
این درباره هر صفت موصوفی است. وقتی شما صفت رو با موصوف ملاحظه میکنیم، این صفت و موصوف با هم موجوده. ولی آیا وجود صفت با وجود موصوف یکیست؟ مثلا یکی نیست. وجود صفت با وجود موصوف یکی نیست، ولی هر وقت این دوتا با هم جمع شدن به یک وجود موجود میشه. اون معیار نیستم که هر وقت با هم جمع شدن به یک وجود موجود باشن. همین که عرض میکنم تخلف نکنن، این معیاره. یعنی نتونید جسمی پیدا کنید که جوهر نباشد، این معیاره. معلوم میشه که پس جسمیت و جوهریت یه وجود به یه وجود موجود میشه. اما اگر جسمی پیدا کردین که حرکت نمی کند، خب این وجود حرکت و وجود جسم یکی نیست، ولو با همین دو وجود ها جمع میشن. هر عرض و معروض یه هست صفت موصول با هم جمع میشن، ولی وجود معروض جداست، وجود عرض جداست. حالا جایی پیدا کردید که عرض و معروض وجود جدا نبود، مثل جسمیتی که عارض می شود بر جوهر. معروض یا موصوف جوهر است، عارض و صفت جوهریت جسمیت است. این جسمیت با جوهریت تخلف نداره، همه جا یکیه. خب پس مثل جسم چه بر موجود مترتب می شود؟ با اینکه دو تا واسطه داره، یک واسطه ممکنیت، یک واسطه جوهریت، با وجود این عرض ذاتیه. چرا؟ چون قبل از عروض این جسمیت بر موجود لازم نیست چیزی عارض بشه، مگر قبل به قبل رتبی. قبل از این قبل از عروض جسمیت بر موجود لازم نیست چیزی دیگری بر موجود عارض شود، مگر قبل رتبی. بلکه قبل زمانی لازم نیست. همون اولین باری که میخواد عارض بشه جسمیت عارض میشه، جسمیتی که عین جوهریت، جسمیتی که عین ممکنیت. یعنی جسمیت و جوهریت و ممکنیت هر سه در عرض هم وارد میشن بر موجود و در نتیجه بی واسطه میشه دیگه. بله رتبتن اینطوره، در رتبه جوهریت واسطه است برای جسمیت در رتبه، ولی در خارج که عروض هم در خارجه واسطه ما نداریم. عروض در خارج دیگه. وقت در خارج اینطور نیست که اول جسمی، اول جوهریت عارض شود بعدن جسمیت عارض شود، که دو تا عروض داشته باشیم، یکی سابق یکی مسبوق، بلکه هر دو با هم عارض میشن در خارج. رتبتاً یکی مقدم عارض میشه. این مطلب روشنه. فقط یه مطلبی است که من باید اشاره میکردم اول بحث، اینو یادم رفت بحث کنم. شما اینو زمین میکنید، هر قسمی نسبت به مقسم آرزه. اینو من یادم رفت بگم. این که الان ما داریم میگیم موضوع تقسیم میکنیم به ممکن و واجب، بعد ممکن و واجب رو آرز میگیریم، طبق همین قاعده است که هر قسمی نسبت به مقسم آرزه. قسم نسبت به قسیم، نسبت به قسم دیگر، اقسام نسبت به هم، نسبت به هم قسیم هست، ولی نسبت به مقسم آرزه. که من الان بحث میکردم اینا رو آرز گرفتم، اشتباه نشه، آرزن واقعا. نگید اینا اقسامند آرز نیستن. بله اقسامند آرزم هستند، درسته که اقسامند، ولی هر اقسامی آرز و مقسمه. پس اینا رو که داریم میگیم همه رو آرز بگیرید، منتها یک بعضی هاش آرزی بی واسطه هست، بعضی آرزی نه واسطه.
چون اگر
مسائل
اجناس یا
نه اقسام رو زیر صفحه نکنید، اقسام هم گاهی واسطه میشن، عرض میشه از غریب.
دلیلش اینه که چون اقسام انسان هم مخصوصا به یک وجود وجود دارد مثلا به اجناس با انواع به یک وجود وجود دارد چیز دیگه همونه؟
نه اگر دو تا تقسیم داشتی از تقسیم اول اقسامی به دست آمد، از تقسیم دوم اقسام دیگر به دست آمد، اگر این دو اقسام طولی به یک وجود موجود نباشند حتما اون اقسام اول باید اول عرض بشن، اقسام دوم بعدا عرض بشن. اینجا عرض میشه عرض قدیم. اونجا که ما میتونید عرض و عرض ذاتی بگیرید که این دو تا قسمی که در طول هم آمدن در خارج با هم باشن، اما اگر اینا که در طول هم آمدن در خارج هم در طول هم باشن، اون وقت لازمه که در خارج اول اون قبلیه رو عارض کنید بعدا دومی رو عارض کنید. قانون همینه دیگه، اول که نمیشه دومی رو عارض کنید مگر اول یا دومی یکی باشن. اگر اول یا دومی یکی باشن دوم میتونید عارض کنید همونطور که اول میتونید عارض کنید، یعنی فرق نمی کنه. اما اگر این دوتا یکی نبودن، یعنی این دوتا طولی که یکی جوهریت یکی جسمیت به یه وجود موجود نبودن، به دو وجود خواستن موجود بشن، این در خارج دو چیز بودن، در خارج جدا بودن. اگر بخواید دومی رو عرض کنید قبلا اولی رو عرض کنید، هیچ وقت قبل از اولی نوبت به دومی نمیرسه. همه جا قانون خارج اینه، اول به اول بعدا به دوم، اینطوری دیگه اول به اول میرسیم بعدا به دوم میرسیم. معنی نداره که تپ کنیم از اول بریم سراغ دوم. خب حالا اگه بخوام عرض کنیم اول بخوام دومی رو عرض کنیم، نمیشه. اول باید اولی عرض بشه، بعد که اولی عرض شد اون معروض با این اولی ترکیب شد یه چیزی در آمد، وقت باید دومی رو عرض کنیم. اول باید جسم باید موجود عرض کنیم تا این دوتا با هم ترکیب بشن، جسم به دست بیاد، بعدن بر این حاصل که از ترکیب قسم و مقسم درست شده بر این حاصل اون دومی رو که حرکت مترتب کنیم. از اول مستقیم نمیتونید بر موجود حرکت مترتب کنید، اول باید موجود رو با عارضی متصف کنید، بعدن یعنی بعد زمانی با این عارض دوم متصفش کنید. خب پیداست این عارض دوم با واسطه عارض اول وارد میشه از عارض قدیمه. اما در اون جایی که جوهریت و جسمیت مطرحه دوتا عارضن، در طول هم هم هستن، رتبتن در طول هم هستن. ولی شما وقتی که اولی رو عارض میکنید دومی هم عارض میشه، دومی رو عارض میکنید اولی هم عارض میشه، یعنی با هم عارض میشن. دوتا عروض نیست که بگیم یکی به توسط دیگری است، هر دو بیواسطه هست. روشن مطلب؟
اون قیام سبون
بیان سوم هم اینجا میاد، بیان سومی هم که گفتم میاد، عارض لامر اخص یا عارضی که اخص است. عارض لامر اخص یعنی عارضی که واسطه داره، عارض اخص یعنی عارضی که واسطه نداره، ولو خودش اخصه. جسمیت واسطه نداره، جوهریت واسطه نشد که الان داریم اصرار میکنم بر همین مطلب. جوهریت واسطه نیست، جوهریت این جسمیته. شما وقتی میخوان جسمیت رو عارض کنید واسطه ندارید، خود جسمیت اخصه، نه لامرین اخصه. شما اصلا لامرین ندارید، چیزی غیر جسمیت ندارید، جوهریتون که همین جسمیتتونه. اگر غیر از جسمیت چیزی دیگر داشتید و اونو واسطه قرار میدادید میگفتیم جسمیت عارض بر موجود میشود لامرین اخص. شما امر اخص ندارید، امر اخص خود همون جسمیته. پس جسمیت واسطه ندارد بلکه خودش اخص است، نه لامرین اخص باشه بلکه خودش اخصه. بیان سوم ما اینجا میاد. بله نسبت به حرکت، چون حرکت وجودش با جسمیت فرق داره، اینجا حرکت لامرن اخص یعنی لواسطه بر موجود هم میشه باید که جسمیت باشه. اینجا واسطه میخونه، اونجا که ما میتونیم واسطه رو برداریم اونجا عرض ذاتی به نظر میرسه که واسطه است. چرا؟ چون سبق رتبی دارد، چون سبق رتبی داره سابق واسطه است دیگه. میدونید که اگر ما بخوایم چیز رو بار دوم عارض کنیم، اونی که بار اول عارض شده میشه واسطه بین معروض و اینی که بار اول بار دوم عارض میشه. واسطه باید تحقق پیدا کنه تا این عرض بشه قدیم. کجا واسطه تحقق پیدا میکنه؟ اونجایی که وجود واسطه با وجود این عارض یکی نباشه، اونجا میتونیم اون واسطه رو واسطه قرار بدیم، عارض رو به توسط اون واسطه بر معروض وارد کنیم. اما اگر وجود عارض با وجود واسطه یکی شد، خب واسطه حل میشه تو این عارض دیگه، عارض میشه بی واسطه. وقت عارض هم اگر اخص بود خودش میشه اخص، نه عارض لامر اخص، عارضی که خودش اخص. اینا مطالبی است که در اینجا گفته شده به تقریبا مطلب حله. با این بیانات که اصلا حله. سه تا عبارت جلسه گذاشته آوردم با مثال هم اون سه تا عبارت الان تطبیق کردم و تقریبا حل شد، روشن شد که اونجا که واسطه واسطه به حساب نمیاد، اونی که رتبتاً واسطه بوده خارجاً واسطه نیست، اونجا عرض عرض ذاتیه. اونجا که واسطه رتبی واسطه خارجی هم هست، وقت عرض با این واسطه میخواد هم بشه دیگه، در این صورت عرض میشه عرض قریب، عرض ذاتی دیگه نیست. توضیح او این است که موضوع در علم معقول مثلا موجود یا وجود است و هو ينقسم اولا الى الواجب والممکن، ثم الممکن ينقسم الى الجوهر والمقولات العرضیه، ثم الجوهر الى یعنی ينقسم الى عقل و نفس و جسم، ثم العرض كل مقوله منه الى انواع، یعنی كل مقوله منه ينقسم الى انواع. خب توجه کنید اینجا عبارات ها احتیاج به معنا کردن نداره، فقط نکته هایی که موجوده من ذکر کنم، نکته هایی که هست. انقسام موجود به واجب و ممکن این احتیاج به توضیح نداره، رد میشه. ثم الممکن الى الجوهر والمقولات العرضیه، ثم الممکن الى الجوهر والمقولات العرضیه. تقسیم به چند تاست؟ اقسام چند تاست؟ ظاهرش دو تاست ولی دو تا نیست، ده تاست. ثم الممکن الى الجوهر نگفته والعرض، اگه میگفت جوهر و عرض میشه دو تا، گفته جوهر و مقولات عرضیه که نقطه. چرا این کاری کرده بعدن توضیح میده. پس ثم الممکن تقسیم میشود به جوهر که یکیست و مقولات عرضیه که نقطه. حالا چرا گفته ثم ممکن الى الجوهر و مقولات عرضیه و نگفته بل عرض، این توضیحی داره که عرض میکنه. بعد در دو خط بعد میگه ثم العرض کل مقولت منها الى انواع، عرض رو تقسیم نمی کنه. در این عبارات هم دقت کن، عرض رو تقسیم نمی کنه، کل مقولت منها رو تقسیم میکنه الى انواع. یعنی کیف رو تقسیم میکنه به کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مختص به کم و کیف سلول. کیف رو به انواع تقسیم میکنه، نه اینکه عرض رو به انواع تقسیم کنه. لذا میگه ثم العرض، نمیگه یعنی قسم به انواع، میگه کل مقولت منه به انواع. این سببش چیه؟ سبب این با سبب ثم الممکن با سبب گفتن ثم الممکن در جوهر و مقولات عرضی یکیه. این حالا این مطلب رو الان توضیح بدم ازش فارغ نشدیم. اختلافه که عرض نسبت به مقولات عرضیه جنس یا او نسبت به مقولات عرضیه عرضه. جوهر نسبت به انواعش عرضه، جوهره و جنس. جوهر نسبت به انواعش جنس. انواعش یکی جسمه، یکی عقله، یکی نفسه، یه قولیشون. جوهر نسبت به این سه تا جنسه، یعنی ذاتی این هاست، یعنی ذاتی جنس، یعنی ذاتی. اما آیا عرض نسبت به اون نهتا جنسه؟ یعنی ذاتی اون نهتا است؟ خب اگر ذاتی اون نهتا باشه که مقولات میشن دوتا، میشن دهتا. شما بخواد بگید هر دو جنسند، هم جوهر هم عرض، خب جوهر میشه یک قسم، عرض میشه یک قسم. اگر کسی بخواد اقسام عرض رو بشموره، میگیم خب اقسام جوهر هم بشمور. حالا نقطه عرض داری، سه تا یا پنج تا جوهر داری، خب از مقولات بیش از ده تا میشه. یعنی این کارو نمیکنه. اکثر علما، اکثر افراد میگن جوهر جنس است برای انواع تحتش، عرض جنس نیست. عرض عارض مقولات، جنس مقولات نیست، ذاتی مقولات نیست. خود مقولات رو ذاتی میگیرن و جنس برای مادی میشون. لذا ایشون تقسیم نمیکنه ممکن رو به جوهر و عرض، همچنین عرض رو تقسیم نمیکنه به انواع. مقوله ای رو که معروض عرضه حساب میکنه، اون ذاتیه. همونطور که جوهر حساب کرد، مقولات رو هم حساب، مقولات عرضی رو حساب میکنه، یعنی جوهر و کیف و کم و اینا رو حساب میکنه. اینا ذاتیه. عرض که یه امر عارضیه، یه مفهوم، به مثلا حالا مفهوم هم نگیر، بالاخره به منظر یه مفهوم، اونی که نمیخواد تقسیم کنه و اونو در ردیف جوهر قرار نمیده. جوهر جنسه، عرض که جنس نیست که در ردیف او باشه. تو بگه ثم الممکن الی الجوهر بل عرض، مقولات عرضیه در ردیف جوهر قرار میده که اونا جنسه. یا در خط بعدی میگه ثم العرض کل مقولات منهو ینقسم الی انواع، مقوله رو تقسیم میکنه نه عرض رو. عرض که ردیف این ها نیست که بخواد تقسیم بشه.
جوهر و عرض و تقسیم ها اینو از
مجموعه ماهیت هم، یعنی جوهر ماهیت رو نمیده رو جدا کنید، ولی توی تقسیمات وجود آورده از این وجود آورده. خلق موجود یا وجود، حالا بذاری من این مطلب رو تموم بشه، اشکالتون بردم میکنم، مطلب من رو نگفتم، تموم نشده. در بین حکما میرداماد اصرار زیاد داره بر این که جوهر جنس، عرض هم جنس. عرض ذاتی میگیره، عرض و نسبت به مقولات ذاتی میگیره و کلمات زیادی هم از شفا نقل میکنه. میگه شریک و نافذ ریاسه، همین حرف زدی به ابن سینا شریک اطلاق میکنه. دیدین دیگه عبارتش، میگه ابن سینا تنها نیست، اگه اون رئیس ما هم رئیسی، اون شیخ و رئیس ما سید رئیس. بله، در قبس، در قبس دوم، در قبس دوم از قبسات این مطلب آورده که جوهر و عرض هر دو جنس هم. بنابراین مقولات به دو قسم تقسیم میشه به نظر ایشون. عرض بودن عرض برای مقولات رو باطل میده و دلائلی هم داره برای خودش. حالا هر کی میخواد تابع اون بشه، مرحوم اصفهانی تابع ایشون نشده. مرحوم اصفهانی در این عبارت نشون میده که تابع مشهوره، یعنی میفرماد عرض نسبت به مقولات ذاتی نیست بلکه عرضی است، بنابراین در ردیف جوهر به حساب نمیاد. پس اگر جوهر رو تقسیم کردیم نباید عرض رو تقسیم کنیم، بلکه اونایی که در ردیف جوهرن یعنی مقولات عرضی رو باید تقسیم کنیم. یا اگر ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر، نبود اون طرفش عرض رو قرار بدیم، بلکه باید مقولات عرضی که در ردیف جوهر قرار بدیم. این نکته بود که در این عبارت موجود. اما حالا به چه دلیل اون عرض عرض است و به چه دلیل جوهر است، همون قبسات رو بخونید، جاش اینجا نیست. قول مشهور هم همینطور، قول مشهور هم جاش اینجا نیست. من اگه میخوام اونو بگم که دیگه خیلی چونم، چونم با عبارت های قبسات. قبسه دوم من نوارشو دارم، به اون رو گوش میدید براتون مطلب روشن میشه. خب عبارتون توجه کنید دوباره آورده، ثم الجوهر الى عقل و نفس و جسم. حیولا و صورت رو جز تقسیم نیورده، جز اقسام نیورده، گفته ثم الجوهر الا، یعنی ینقسم الا عقل و نفس و جسم، در حالی که مشهور اینه که جوهر ینقسم به پنج قسم: عقل و نفس و جسم و حیولا و صورت. درباره حیولا کجا؟ ماده و صورت رو از میکنم نگفته. پس اشتباه گفتم، صورت و ماده رو نگفته، جسم رو گفته، حیولا و صورت رو نگفته، یا بفرمایید ماده و صورت رو نگفته. اگر غیر از این گفتم اشتباه گفتم. درباره حیولا دو قوله. یک قول مشاعه که میگویند هیولا موجود است، صورت هم موجوده، این دوتا با هم ترکیب میشن جسم درست میکنه، که جسم میشود غیر از هیولا، جسم میشود غیر از صورت، چون کل غیر جزه. اگر چه کل و اجزا رو میگن این همند، ولی کل و جز او کسی نمیگه این همه، کل با مجموع اجزا گفتن این همند، بعضی گفتن این همند، بعضی گفتن اون هیئت اجتماعی داره، حالا اختلاف در هست، ولی نوعا میگن این همه، ولی کل و جز رو ایشی نگفته این همه، کل و جز فرق داره. پس جسم با هیولا فرق داره، جسم با صورت فرق داره. این کسانی که جسم و مرکب از هیولا و صورت میدونن، جوهر رو به پنج قسم تقسیم میکنن، یکی جوهر، یکی عقل، یکی نفس، یکی جسم، یکی هم ماده، یکی صورت. اما گروهی هیولا رو منکرن، هیولا رو منکرن، مثل شیخ اشراق، مثل خواجه در تجرید، اگرچه در فلسفه از هیولا دفاع میکنه ولی در کلام هیولا رو باطل میکنه. خلاصه کسانی هستن که هیولا رو منکرن و جسم رو مرکب از هیولا و صورت قرار نمیدن، مرکب از اجزای صغار هم قرار نمیدن، جسم رو صورت خالص قرار میدن. درباره جسم سه قوله متکلمین مثل زیمغراتیس هم جسم رو از اجزای صغار لایتجزا مرکب میکنه، مثل زیمغراتیس، همونی که تو فلسفه رد میکنه. متکلم معتقد است که جسم مرکب از اجزای صغار لایتجزا است و این اجزای صغار رو هر کدومش جوهر فرد مینامه، مجموعش جواهر فرده، میگه جسم مرکب است از جواهر فرده. هیولا هم قبول ندارن، متکلمین هیولا رو قبول ندارن ولی جسم رو مرکب میدونن، من جواهر فرده، جواهر فرده یعنی همه اجزای لایتجزا که فلسفه میگن، اونا میگن جواهر فرده، اینا میگن اجزای لایتجزا. این یک قول. یک قول دیگه میگه که هیولا رو قبول نداریم و جسم مرکب از اجزا نمیدونیم، چون اجزای لایتجزا رو منکریم مثل خواجه، بلکه جسم رو صورت خالص میدونیم، جسم بسیطه و صورت، نه مراکب از اجزای، نه مراکب از هیولا و صورته. یه قول رایج هم بین مشا میگن جسم مراکب از هیولا و صورته. بنابر این قولی که خواجه و اشراق دارد که جسم عبارت از صورت خالصه، جسم امری بسیطه و همون صورته، دیگه معنا نداره در تقسیم یک بار جسم رو بشمونی یک بار صورت رو بشمونی. هیولا هم که قبول داریم که بشمونی، هیولا کنار میره، جسم و صورت هم یکی میشه دیگه، مجدد لازم نیست ما هیولا و صورت رو جدا بشمونیم، اصلا صورت همون جسمه، هیولا هم که نداریم. پس جوهر منقسم میشه به سه قسم تنها، یکی عقل، یکی نفس، یکی جسم. بنابر قول به این که هیولا و صورت داریم، بنابر قول این که هیولا و صورت داریم، میتونیم هیولا و صورت رو ذکر نکنیم و فقط جسم رو ذکر کنیم؟ تا اینجا روشن شد مطلب ها. کسانی که هیولا رو قبول ندارن و جسم رو مرکب از اجزای صغار نمیدونن بلکه جسم رو صورت خالی میدونن، اونها ناچارن که تقسیمشون رو ثلاثی قرار بدن، یعنی تقسیم جوهر به سه چیز، عقل و نفس و جسم. حق ندارن تفسیرشون رو خماسی یا ربایی قرار بدن. اما کسانی که قائلن به این که جسم مرکب است از هیولا و صورت، اینا میتونن هیولا و صورت رو در اقسام ذکر نکنن یا نمیتونن؟ ظاهرش اینه نمیتونن، اونا باید جوهر رو ذکر بکنن. مگر اینکه این چنین بگوین، ما میتوانیم هیولا و صورت رو در جسم مندرج کنیم، ولی جسم و عقل و نفس رو هیچ کنم و ستا رو در هم نمیتونیم مندرج کنیم، ناچاریم اون ستا رو جدا بشماریم، ولی هیولا و صورت رو با ذکر جسم بی نیاز بشین، از ذکر هیولا و صورت با جسم، با ذکر جسم بی نیاز بشین، زیرا که جسم مرکب از این دوتاست و اینا توجه کنید، و یک جوهر نمیتواند مرکب باشد از جوهر و عرض، یک جوهر باید مرکب باشد از جوهر و جوهر، یعنی اجزای ذاتی یک جوهر باید جوهر باشد، نه جوهر و عرض. و الا اگر جوهر و عرض باشه گفته می شود که این جسم بسیط است و یه عارضی هم دارد. اون جزء جوهریش رو لحاظ میکنیم، میگیم این جسم بسیطه یه عارضی هم داره. پس حتما باید این دوتایی که جوهر رو میسازند حتما باید خودشون جوهر باشن. چون چنین است پس ما به ذکر جسم از اون دوتا از ذکر اون دوتا بی نیاز میشیم، چون میتونیم اون دوتا رو در ضمن جسم اراده کنیم، ولی جسم رو در ضمن نفس و عقل نمیتونیم اراده کنیم، عقلم در ضمن نفس و جسم نمیتونیم اراده کنیم. اینم یه توضیحه. حالا آیا مرحوم محقق اصفهانی طرفدار قول اوله که ماهیت صورت رو ذکر نکرده، یا مثل دوم فکر کرده که ماهیت صورت رو ذکر نکرده؟ از این عبارتش نمیتونیم نتیجه بگیریم که ایشون مثل شیخ اشراق و مثل خواجه فکر میکرده و جسم رو عبارت از صورت بسیط میدونسته. احتمال داره اینطور باشه، احتمال هم داره نباشه، باید مبنا شده. ایشون
حیضا رو
قبول داره. خب این عبارت توضیح داده شد و من نکته هاش هم عرض کردم. بعد ول کلوم مطالب ذالکل علم و من لواحقه، یعنی همه این اقسام از مطالب علم الهی هستند، علم معقول هستند و از لواحق ذاتی و عوارض ذاتی موضوعشون. با وجود اینکه غیر از تقسیم اول که بلا واسطه است، بقیه تقسیم ها یا یه واسطه داره یا چند واسطه. تقسیم ممکن الی جوهر و المقولات الارضیه یه واسطه داره نسبت به موجود، اون تقسیمات بعدی دو واسطه داره نسبت به موجود. با اینکه ما ادای تقسیم اول متوقف است بر اینکه موضوع که موجود است، موضوع یعنی موضوع علم الهی که موجود است، تخصیص بخورد یا به یه خصوصیت، این در اونجاست که میگیم ممکن ینقسم الی جوهر و المقولات الارضیه. اینجا این عوارض که جوهریت و مقولات عرضی است عارض میشن بر موضوع علم معقول با یک واسطه که امکان وجوده، او خصوصیات، یا باید موضوع تخصیص بخوره به خصوصیات، یعنی چند تا خصوصیت واسطه بشن. خلاصه یک واسطه لازمه یا چند واسطه لازمه. با وجود این این اقسام همشون از مطالب علم یعنی محمولات مسائل و از عوارض ذاتی موضوع هست. چطور شد؟ با اینکه واسطه موجود شد شما عرض را عرض ذاتی گرفتید. از الا ان جمعی تلک خصوصیات شروع به جواب میکنه، الا اینکه همه این خصوصیات مجعولن به جعل واحد و موجودن به وجود فارد، یعنی یک وجود، یعنی فارد از فرد گرفته میشه، یعنی یک فرد وجود، یک فرد وجود اینا رو موجود کرده. چند تا وجود ندارن بلکه یک وجود دارن، و چون یک وجود دارن پس یکی واسطه دیگری نیست، هر دو عین همند. نه این دومی با واسطه اولی عارض بشود، بلکه اولی و دومی یک چیز میشن و یه جا عارض میشن که دیگه عرض واسطه نمیخوره، بی واسطه است. نمیرسیم ادامه بدیم، نمیرسیم که